کسی که بخواد به اوستم
بره،
بنابراین فعلا از
ظرفیت
لازم بازار
سرمایه برخوردار است. آیا حاجی من یه توصیه میخوام برای کسانی که الان این چند ما شاهد به نوعی فعال شدن کدهای معاملات آنلاین رقمای میلیونی هستیم در مورد مردم که تقاضا دارن وارد این بازار بشن و بتونن ازش استفاده کنن، در اولین گام یه توصیه داشته باشید که انشالله ضرر نکنن، بتونن سوداوری این بازار رو ازش سهم ببرن؟
شاید خیلی توصیه جمعی رو شروعی بخوان کنی این هستش که بدونن که چرا دارن یک سهمو میخرن و قرار هست به چه رقمی اون سهمو نگه دارن. مسئله بنیادی
مطالعه هدف بذارن برای
بله بله حتما هدف بذارن. مثلا اگر یک سهمی رو بخرم بدونن چرا و بگن که اگر این سهم به این عدد رسید این هدف اولیه من، احتمالا بفروشم یا حالا دوباره بررسی کنم یه هدف دیگه رو میتونم.
درست.
اگر نخرن و به امید خدا ببینن چطور میشه.
ممنون از شما برسات، تو بازار گم میشن اینجوری. متشکرم که با ما همراه شدید.
ممنونم،
خدافظی میکنیم با آقای حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:33 است و همچنان با مجله اقتصادی نمودار تا ساعت 11 در کنار شما هستیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهیتون. قبل از اینکه بریم به سراغ خبرهایی که برای امروز در نظر گرفتیم، نگاهی به پیامک‌های شما داشته باشیم و چند تا از اونها رو با هم مرور بکنیم. آقای پاکزاد، 0939 چهار شماره پایینیشون 8600 نوشتن که ممنون از برنامه و اینکه پویش رونق تولید رو همراهی میکنید، اما من خیاطم و مثال زدن که وقتی پارچه تولید کارخونه خودمون، کارخونه های ایرانی میاد زیر دستم، اولش خوشحال میشم که تولید کشور خودمونه، ولی وقتی که در دوختش اذیت میشم و پارچه کیفیت لازم رو گاهی اوقات نداره، خیلی ناراحت میشم و بهتر که تولید کننده های ما بیشتر از این که به فکر فروشن به فکر کیفیت بالاتر جنسشون باشن و هر وسیله که حالا دارن تولید میکنن.
منم حرفم با همین عزیز یکیه، یعنی اگر ما میخوایم رونق تولید واقعی در کشور داشته باشیم، فقط اسمی و حجمی افزایش تولید معنی نداره، بلکه باید کیفیت مورد توجه جدی قرار بگیره. ما در سالهای گذشته متاسفانه شاهد رشد فرسودگی ماشینالات در واحدهای تولیدی بودیم، به خصوص صنایع نساجی ما فرصت تجدید حیات و به روزرسانی تجهیزات خودشون رو به حجم مناسب نداشت. انشالله این جبران بشه. در یک سال اخیر هم شاهد رشد کشت پنبه هستیم که میتونه در این زمینه خودش خبر خوبی باشه که ما واردات پنبه نداشته باشیم و صنایع نساجیمون بتونن از پنبه داخلی استفاده کنن. همه خبرهای خوبیه، به شرط اینکه در رابطه با این نکته که این عزیز شنوندمون تاکید کردن، اون هم کیفیت محصولات به خصوص پارچه‌های ایرانی، دقت بیشتری داشته باشه.
ان شاء الله. و 0917 3733 شماره پایینشون پیشنهاد داشتن، نوشتن که ای کاش در ادامه پویش رونق تولید صدا و سیما می اومد نام شرکت های مختلفی که تولید کننده محصولات استاندارد و با کیفیت هستن رو اعلام میکرد، این شکلی ازشون حمایت میکرد. حالا این شرایطی برای ما وجود نداره که بخوایم نام این شرکت ها رو ببریم، اما قطعا وقتی که کیفیت بالا باشه ناخودآگاه این بازاریابی براشون انجام میشه و فروششون هم بالاتر.
در واقع موقعی که کیفیت مناسب داشته باشه مشتری همراه میشه با اون کالا، شاید اصلا نیاز به تبلیغ نداشته باشه. خود بازاریابا و مدیران بازاریابی تاکید میکنن که به نوعی تبلیغ فیس تو فیس، چهره به چهره و فرد به فرد برای یک کالا از همه چیز موثرتره. انشالله ما هم بتونیم تو این زمینه همراهی بکنیم.
انشالله. و یک سوال 0918-1095 شماره پایانی نوشتن که میشه توضیح بدید که آیا میشه سهام بازار بورس رو اینترنتی هم خرید؟
بله، اگر به کارگزاری هایی که خدمات خرید و فروش آنلاین یا برخط رو دارن مراجعه بکنید و اون کد معاملات رو دریافت بکنید از اونها، حتما سیستم در اختیارتون قرار میده، به صورت لحظه‌ای میتونید خرید و فروش رو انجام بدید.
بله بسیار عالی، ممنونم از همه شما دو پیامک ارسال کردید، ما رو در جریان دیدگاهاتون قرار دادید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبرمون در رابطه با ارزان شدن مرغ، اما رقمش کمی عجیبه، 300 تومان مرغ ارزان شد.
نه هر کیلوش 300 تومان. حالا ان شاءالله موقعی که مرغ میگیریم مرغای درشت بگیریم حداقل به 1000 تومان کاهشش برسه. عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اعلام کرده که به 50 تا 300 تومان نرخ هر کیلو کاهش پیدا کرده. ایشون اشاره کرده که متوسط نرخ مرغ زنده حدود 9500 تومان و مرغ گرم حدود 13500 تا 13800 تومان رسیده.
بله.
پیش از این بالای 14000 تومان بود که حالا 300 تومان کاهش اتفاق افتاده. ان شاءالله این روند ادامه پیدا کنه.
فقط به همین 300 تومان کم بشه.
البته یه نکته ای هم یادمون نره، ما خواسته یا ناخواسته تو این چند وقته شاهد افزایش قیمت و قیمت تمام شده برای تولید مرغ و خیلی از کالاها بودیم. بیش از حد کاهش پیدا کردن قیمت در بازار هم میتونه به زیان تولید کننده و توقف تولید منجر بشه. ان شاءالله این نقطه تعادلی باشه که هم مصرف کننده بتونه از پس خریدش بر بیاد، هم تولید کننده ضرر.
ما به عنوان خریدار آقای پاکزاد دعا میکنیم که تولید کننده هزینه های تمام شدهش بیاد پایین که به نفع ما هم بشه،
نقطه دقیقی
هر دو طرف خارج. سود باشه برای هممون. و خبر بعدیمون در رابطه با توسعه آبشیرین کن هاست به دستور رئیس جمهور.
در رابطه با توسعه آبشیرین کن ها، ما چشم انداز 1400 متر مکعب به صورت شبانه روزی ظرفیت تأسیسات نمک زدایی آبشیرین کن در استانهای جنوبی کشور باید اضافه بشه. به همین دلیل و برای تسریع این فرایند با دستور رئیس جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات این تأسیسات به کشور تخصیص پیدا کرده. انشاءالله تو این زمینه هم بتونیم این فناوری رو به صورت کامل در داخل کشور بومی بکنیم و نیاز به واردات تجهیزات آبشیرین کن هم نداشته باشیم.
ما هم امیدواریم. ممنونم از همراهی شما دوستان، همچنان با رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. شماره تلفن های ما رو به خاطر بسپارید: 2204862225009 و شماره پیامک ما 3900 تا 3011. با مجله اقتصادی نمودار در اختیار شما دوستان، امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله، با ادامه خبرهای امروز در مجله اقتصادی نمودار همراه شما هستیم. خبر بعدی ما راجع به تخصیص اعتبار به 5 کارخانه تولید لاستیک. قابل توجه شما دوستانی که خیلی در این باره لاستیک های حالا ماشین های سنگینتون غیره سوال داشت.
آقای رحمانی وزیر سمت اعلام کردند که تأمین اعتبار برای 5 کارخانه تولید لاستیک سنگین از محل اعتبارات تبصره 18 بودجه به منظور رفع وابستگی به واردات در حال انجام گرفتن. ایشون اشاره کرده که تا سال گذشته حدود 70% لاستیک سنگین در داخل کشور وارداتی بوده و وابستگی داشتیم. انشاءالله با توسعه این طرح‌ها شاهد تولید داخلی با کیفیت لاستیک‌های سنگین مناسب برای صنایع حمل و نقلیمون باشه.
انشاءالله خبر خوبی بود. و از بازار لاستیک بریم به سمت بازار برنج. کاهش 20% قیمت برنج،
این خبر رو بنکداران اعلام کردن. جناب آقای قاسم علی حسنی دبیرکل بنکداران مواد غذایی اشاره کرده که با عرضه برنج نو از هفته‌های آینده در بازار پیشبینی کاهش 15% تا 20% قیمت برنج رو خواهیم داشت و در ایام محرم هم انشالله بازار هیچ نوع نوسان قیمتی نخواهد داشت و شاهد کاهش قیمت هم در این ماه خواهیم بود
انشالله. و امیدوارم که این کاهش قیمت پایدار باشه، حداقل فقط به این ماه و ماه آینده نباشه و همچنان ادامه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد و بسیار ممنونم از شما تولید کننده های محترم، شما سرمایه گذاران ایران که آماده همکاری هستید با پویش و رونق تولید و دوستانی که در این زمینه در کنار ما هستند. آقای مهرابی از اصفهان نوشتن که من با اون فردی که زنش آماده هستم که شرکت انجام بدم، خود من گاو دارم، فقط به من بگین که کجا بوده این فردی که حالا تماس گرفته بوده. حتما دوستان ما آقای طالبیان با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات کامل را از شما خواهند گرفت و انشالله که خیلی زودم شرکت ایجاد بشه و ببینیم که چه اتفاقی میفته.
منم دیگه از این به بعد میخوام موقعی که زنگ میزنم خودم آقای طالبیان معرفی کنم، من تحویل بگیرم. انشالله که همین شکل باشه، همراهی بکنن سرمایه گذارا و تولید کننده ها آقای طالبیان و اطلاعات دقیق بدن، ما بتونیم تو این پویش هرچه بیشتر و پربارتر عمل بکنیم، فرصت فراهم بکنیم برای صاحبان نقدینگی و کسانی که تخصص دارن، کسانی که توان تولید دارن، که رونق تولید رو بتونیم یک سهم کوچولویی توش داشته باشیم.
انشالله یک قدم کوچک، یعنی رسالت ما به عنوان یک رسانه انجام شده. همراه باشید با پویش رونق تولید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمتاش که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون است، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، صد درصد ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست. من
فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌ام رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما خانم رشید نژاد هستید؟
بله.
شما پیامک زده بودید برای رادیو ایران؟
برنامه نمودار.
نمودار.
بله بله درسته.
عنوان کردید که استخر ماهی دارن چند ساله که بلا استفاده مونده، برای شروع نیاز به 60 تا 70 میلیون سرمایه داریم.
بله درسته جناب. یه استخر ماهی برای پدرمه، ایشون چون دیگه از کار افتاده شدن، بله. من چند ساله همینجوری بلا تکلیف مونده. صاحب اون استخر پدرم هستن. خودم با یه سرمایه اندک قرار اونجا رو راه اندازی کنم، ولی هنوز سرمایه‌شو نتونستم به دست بیارم، به خاطر همین به شما پیامک زدم.
در رابطه با موضوع اون چرا که فکر می‌کنید برای جذب سرمایه لازم هست بفرمایید و ما خدمتتون هستیم.
اگه بازسازی بشه، محوطه‌اش کامل درست بشه، سالیانه درآمدش رو خودش در میاره. اصلا دیگه نیازی نیست هر سال بخوایم اونجا رو ترمیم کنیم. چند سال همجوری مونده، بعد از اون فقط می‌خوایم بچه ماهی بریزیم هر سال، درآمدش هم نهایتاً 5-6 ماه درآمدش خودش میاره. هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری کنیم، فضادهیش خوب باشه، رشد ماهی هم بهتره. کمتر از یه سال میتونیم ماهی ها رو به فروش برسونیم.
چطور شد که با این برنامه آشنا شدید؟
خودم خیاطی دارم، تو محل کارم برنامه نمودار رو گوش میکنم. البته دومین بار پیام دادم.
بسیار متشکریم از که هرچه سریعتر این مسئله اتفاق بیفته، در اسرع وقت بتونیم با شما تماس بگیریم. انشالله که موفق باشید. برای شما روزهای بهتری رو آرزو داریم.
متشکر، ممنون. خدا
نگهدار شما.
خدا.
بله، صدای این تولید کننده محترممون رو شنیدیم از گیلان.
بله، واحد پرورش ماهی که مال پدرشون بوده میخوام فعال بکنم. واقعیتش هم همین نکاتیه که این عزیزمون بهش اشاره کردن، یعنی اگر استخرایی که برای پرورش ماهی وجود سرمایه گذاری زیادی نداره، نهایتا بچه ماهی و سرمایه در گردش محدودی میتونن داشته باشن با رقمای پایین، تداوم کار رو داشته باشن. این خیلی خوبه. اگر کسی در حد همون 50 60 میلیون تا 70 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنه، همون جور که عزیزمون گفتن، میتونه در حد 6 ماه یا 1 سال هم برگشت داشته باشه، هم سود مناسبی از این فعالیت.
بسیار عالی. و وقت ما رو از دست دادیم، بریم صدای یکی از سرمایه گذاران محترممون رو هم بشنویم.
مالی
سلام قربان، روز شما بخیر. من از رادیو ایران و برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بفرمایید.
برای ما پیامک زده بودید که آماده سرمایه گذاری هستید.
بله.
میتونم خواهش کنم که اولا خودتون رو کامل معرفی کنید، میزان سرمایه‌تون چقدر هست و علاقمندیتون به چه موردی در سرمایه گذاری هست؟
من محسن جزینی هستم از اصفهان. فرقی نمی‌کنه برای مثلا تو چه کاری باشه، برام زیاد فرق نمی‌کنه، یک کاری خوب باشه و هم محض خودمون هم باشه.
احیانا برای شترمرغ ما بخوایم مثلا از شما خواهش کنیم که تو این کار باشید، میتونید؟
بازدهی خوبی داشته باشید. بله، مشکل نداره. حالا اگه شما
اگر اجازه بدید با ایشون یه صحبت کوچولویی بکنیم و انشالله شماره شما رو در اختیار ایشون و شماره ایشون رو در اختیار شما قرار بدیم.
باشه جناب، لطفاً بله.
متشکرم جناب جزینی و موفق باشید انشالله. فقط یه سوال دیگه، چطور با این برنامه آشنا شدید؟
شغل من قلمزنیه، رادیو گوش میدم هر روز و طریقاً رادیو گوش میدم برنامه‌تون.
بسیار متشکرم و روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین.
خدا حافظ.
بله، آقای جزیمی از اصفهان. بله. اگر اشتباه نکرده باشم،
آقای جزیمی خودشون در کار قلمزنی و صنایع دستی هستن. اشاره بکنم که پوست تخم شترمرغ هم جز مواردیه که برای تولید کارهای هنری و دستی ازش استفاده میشه. حالا کنار کاری که میخوان انجام بدن، یکی از فرآورده‌های جانبیش هم این مورد خواهد. حالا انشالله که این همراهی با هم صورت بگیره، شاهد باشیم. از اصفهان اونورم شترمرغ رو خاطرم نیست کدوم شهر بود، ولی هر نقطه ایران باشه انشالله که کنار هم. پس خود اصفهان
بود. بله.
آی طالبیان از
شنوندگان اصفهانی ما فعال هستن، هم در عرصه تولید، هم خیلی ویژه در عرصه سرمایه گذاری.
بله. انشالله که موفق باشن
و امیدوارم واقعا. یک پیام دیگه هم داریم، 0913 1822، چهار شماره پایینشون نوشتن که من تولید کننده قارچ خوراکی هستم، دارای یک کارخانه تولید قارچ هستم که برای فعالیت در زمینه قارچ دارویی با سرمایه گذار مشارکت میکنم. مبلغی هم که آماده هستم برای سرمایه گذاری در از برای مشارکتشون 200 میلیون هست. حالا باز هم تولید چه خوراکی که از تولید قارچ دارویی که از اون جنبه‌هایی که شاید کمتر
خانم فقیه، بحث قارچ دارویی من میدونم که بازار صادراتی بسیار پر رونقی داره و قیمتهای بسیار بالایی رو میتونن برای فروشش داشته باشن اگر استانداردهای لازم رو با خریداران خارجی رعایت بکنن و به نوعی به قول این خود دوستان لایسنس ها و گواهی های لازم رو دریافت بکنن و به صورت علمی اگر تولید بکنن، واقعا تجارت پر رونقی میتونه باشه. به این عزیزمون به خاطر این ایده باید تبریک گفت. انشالله که سرمایه گذار خوبم تو این زمینه پیدا بشه.
خیلی زود. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با پویش رونق تولید. اما فرصتمون رو باز مدیریت بکنیم، بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با بازار مسکن.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
مسلماً تا به حال مراجعه داشتید به مشاوران املاک؟
بله، هم خرید و فروش هر دوش.
چقدر تجربه دارید نسبت به تخصص مشاوران؟
والا چون من اطلاعات حقوقی دانشجوی کارشناس ارشد، یعنی ارشد خوندم، تموم کردم، رشته حقوق هستم، حقوق تجارت بین الملل، از این باب یه نکاتی رو عرض میکنم. حتما مشاور املاک تخصص داشته باشه، مهم، چون اطلاعات کافی و وافی رو به مشتری یا ارباب رجوع ارائه میکنه. طبعا اگر مشاور املاک به اصطلاح نسبت به قانون اشراف نداشته باشه، جهل به قانون داشته باشه، خواهی نخواهی در آینده به مشکل میخورن.
حتما باید اشرافت کامل رو سندش داشته باشید، رو بنچاق، رو ملکیت، اینکه بلاک ثبتیش حالا به چه صورت هستش، اطلاعات کامل روی قیمت گذاری باید داشته باشید، نحوه نوشتن مواینامه که بحث مسائل حقوقیش که ایجاد میشه پاسخگو باید باشید.
از شبت که من اطلاع نداشتم، ولی اینکه شما فهمید دوره تخصصی، ولی اونایی که جواز دارن مثل ما قبل از که جواز بگیریم، خب یک دوره 45 روز هست، هفته یه جلسه آموزش دارن، منتها آموزششون از نظر کیفی خوبه، به خاطر اینکه خب یک کارمند سفت میاد توضیح میده در رابطه با انواع اقسام سندها و صورت اطلاعات مشاورین املاک داره، بعد خود وکلای حقوقی میان از کانون دوزی میدن در رابطه با انبا اقسام قراردادها دوزی میدن. بعد خود افراد اتحادیه هستن، اونایی که تجربیتشون زیادتره، قراردادهای مختلفو اونجا مینویسن، به چالشن، دوستان نظراتشون میدن. خب خیلی خوبه.
مثالی داریم زمینه؟
مثال ارزم به حضور شما، مثلا تو قرارداد اجاره، قرارداد بین مالک و مستاجر عقد لازمه، اصطلاح حقوقیش عقد دال لازمه. این معمولا به این سادگی فسخ نمیشه. روش دیگرش اینه که مثلا اقاله هست. حالا اگه طرفی مشکلی داره با هم میشینن صحبت میکنن، به تفاهم و توافق میرسن، قرارداد فیما بین خودشون اقاله میکنن.
ولی من وقتی من به عنوان یک مشاور، به عنوان یک املاک، دفتر املاک دارم این قرارداد رو تنظیم میکنم، معاینه و تنظیم باید تمام اطلاعات داشته باشم و این بعض از اصلا استعلام باید بکنم، اطلاعات باید من داشته باشم. فقط بدون هم مسئله املاکی رو
من میخوام بگم که بعضی موارد هست مردم اطلاع ندارن که این تخصص اجباریه یا اختیاری. شما چه اطلاعاتی دارین؟ آیا یک نفر که به شما مشاوره ملک رو میده باید حتما دارای کارت تخصصی دوره آموزشی باشه یا نه؟
100% باید باشه. باید مثلا بدون از کجا باید استعلام بگیره، شرایطش چجوریه، شرایط فروشش چجوریه، خریدش چجوریه، چه اطلاعاتی باید در اختیار مشتری قرار بده، اطلاعات خریدار و از اون طرف هم به همین شکل دریافت ثمن معامله چجوریه. اینا همش لازم ملزومه از یکدیگر و باید اشراف داشته باشه.
ولی خیلی عرف نشده، مردم سراغ نمیگیرن.
این شکلی نیست. نه، معمولا با قراردادام تکمیل میشه.
مشکل دیگه هم هست. اکثر کسایی که جواز دارن کار میکنن از کسانی استفاده میکنن که اصلا هیچ ربطی به مشاورین املاک بزرگ، اونایی که مثلا بیش از 10 تا مشاور دارن، اونا مدیر داخلی دارن، مسئول قرارداد دارن. قاعدتا بایستی من هر قراردادی مینویسم الان پایینش یه کارشناس حقوقی بیاد قرارداد میکنه. الان شما یه نمونه بهت نشون بدم اجازه است؟
چه بهتر.
الان کارشناس حقوقی.
شنوندگان محترم، سمت راست مبایعه نامه در انتها، یعنی قسمت پایینیش، دقیقاً کارشناس حقوقی حک شده. بله.
آره، که دو تا شاهدم که میبایستی قرارداد تایید بکنن.
بله.
و اصل کسی که مدیر یا مالک املاک هست اینجا با احراز هویت طرفین قرارداد.
بله.
اگر اونها رو تایید میکنه این قرارداد مورد.
بله، جناب آقای قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم سرکار خانم صقیحی و همچنین تمام شنونده‌هاتون رو، و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقای مامورس.
ممنون از شما جناب آقای خسروی. بحث آموزش ثبتی و حقوقی برای مشاورین املاک به عنوان گام دوم ساماندهی بازار مسکن بنا به گفته خودتون داره پیگیری میشه. اگر خیلی خلاصه در رابطه با ابعاد این طرح توضیح بدید ممنون میشم.
اولا که من زمانی که وارد اتحادیه شدم سعی کردم اول آموزشگاه بعد دانشگاه رو درست بکنم که همه عزیزان بتونن از این استفاده بکنن و اطلاعات حقوقی رو داشته باشن. اما تفسیری یکی ماده 17، چون ما میدونیم که خود این آقایونی که جواز اومدن گرفتن درشون رو دیدن، کلاس‌ها رو دیدن و رفتن جواز گرفتن، منتهای مراتب ما مشکلاتی که هیئت مدیره بررسی کرده میبینه که از زیر مجموعه اونها ما ضربه میخوریم. یعنی کسایی که مثلا فرضون به نام مدیر قرارداد هستن، به نام مشاور هستن، به نام گاید هستن، به نام راهنما هستن، اینها یک مشاوره های غلطی رو به متعاملشون میدن و این غلطه میمونه تو ذهنش و ما با مشکل و اینجا کمیسیون حل اختلافمون با مشکل روشه.
این تمام کارمندانی که در مشاوره املاک باید کار بکنن باید این آموزش ها رو ببینن.
احسن. یعنی تفسیر یک ماده 17 قانون هم همینو گفته. از نیروی انتظامی و اتاق هم بنده کمک خواستم که ما این رو انجام بدیم. یعنی همه کسایی که در توی املاک کار میکنن باید مثل کشورهای جهان اول و دوم که ما در حال توسعه هستیم
بتونیم این فرایند شروع شده الان
کنیم. یعنی باید حداقل هر کسی که میخواد توی اون مشاوره املاک کار بکنه، اهم از راهنما، گاید یا مدیر حقوقی، بایستی آموزش رو ببینه و کارت شناسایی داشته باشه. بدون اون کارت هم حق نداره وارد خونه ای بشه.
آقای خسروی، این طرح شروع شده؟
این طرح رو ما الان زیرساختش رو آماده کردیم، کلاس‌ها رو آماده کردیم و انشالله از 15 روز دیگه فکر کنم تا 25 قراره که ما ابلاغ بکنیم به تمام مشابهین املاکی که دارای پروانه هستن و تعدادی در اونجا کار میکنن، اگر چنان که این رو انجام ندن برابر ماده 28 قانون با اونا برخورد بشه. اما من میدونم که اعضای صنف هم همه طالبن که شفافیت و پاکسازی بشه، همونطور که شما مستحضر هستید که مجرم و محرم با یک نقطه است، خدا و جدا با یک نقطه است. پس بنابراین باید اینا آموزش حقوقی رو ببینن، حتی آبدارچی اون رو هم باید آموزش ببینه، منشی باید آموزش ببینه.
انشالله با همین جدیتی که شما دارید میگید همکارانتون هم وارد بشن و این آموزش ها دیده بشه. ممنون از شما که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم از آقای قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک. ممنونم از شما که همچنان شنونده ما هستید. تا فرصت داریم آخرین خبر امروزمون رو هم مرور بکنیم در رابطه با کارت سوخت.
بله، در رابطه با صدور کارت سوخت اعلام شده که تمام خودروهای صاحب پلاک دارن کارت سوخت داریم، دارن به اون رسیدگی میشه، به نقل از وزیر نفت. و در مورد اتحادیه جایگاه داران هم اعلام کرده فقط 5% مردم دارن از کارت سوختشون استفاده میکنن. حالا ان شاءالله که روشون مشکل هم برطرف
بشه. یه فقط یک سری پیامی که سوال داده بودن رو بخونم. نوشتن که من ماشین خریدم، کارت سوختش به دست مالک قبلی نرسیده، در اداره پست قم بوده، میخوام ثبت نام بکنم، سیستم ثبت نام نمیکنه، میگه کارت در اداره پست هم کارت رو پیدا نمیکنه. تکلیف من چیه؟
باید به مرکز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنم، مشکل رو اعلام بکنن، اونجا احتمالاً براشون کارت جدید صادر خواهد
ان شاء الله. امیدوارم که این بخش رو شنده باشن این دوست شنوندمون هم. ممنونم بابت تمام پیامکاتون. خبر خوب برای پویش رونق تولید این که همین امروز ما 3 تا سرمایه گذار داشتیم که به ما پیامک ارسال کردند و ان شاء الله خیلی زود با شما تماس خواهیم گرفت. ممنونم از همراهیتون. آقای پارکس دست شما هم سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و روز بخیر میگیم به همه شما دوستان شنونده. اوقات بخیر. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرهای این بخش رو به اطلاعتان میرسانیم.
گزارش پیشرفت 80% شبکه ملی اطلاعات با واقعیت منطبق نیست. یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی میگه ارزیابی دقیق از گزارش‌ها و اسناد ارسالی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات انجام شده نشون میده آمار بیان شده در خصوص پیشرفت 80% شبکه ملی اطلاعات با واقعیت منطبق نیست و باید برای رسیدن به این هدف تلاش جدی‌تری بشه. آقای انتظاری گفته موارد مهمی مثل طرح جامعه، خروجی های مشخص تحویل دادنی و دیگر عناصر کلیدی در اسناد این طرح مهم راهبردی مورد توجه قرار نگرفته.
دادگاه های علنی رو بیشتر کنید. رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از رئیس قوه قضایی از اون خواسته دادگاه های علنی رو بیشتر کنه تا امید مردم به بهبود اوضاع بیشتر بشه. آیت الله جنتی گفته اقداماتی که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در برخورد با مفاسد اقتصادی در این مدت انجام داده باعث امیدآفرینی در جامعه شده.
تهران جزو 50 شهر فناور دنیا. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان در حال دیده شدن در کشور گفته خلاقیت پایه اقتصاد محسوب میشه، به طوری که میشه گفت با خلاقیت و نوآوری که میشه اقتصاد دانش بنیان رو در کشور پایه ریزی کرد. آقای ستاری گفته امسال سال دومی است که شهر تهران جزو 50 شهر